بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد. على اهل بيت طيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. در مجموعه آیات مربوط به دو فرزند آدم بودیم و فکر کنم یک شب دیگر رو باید به این مجموعه آیات اختصاص بدیم تا مطلب کاملا روشن بشود. آنچه که تا امروز گفته شده باید مروری بر آن بشود تا تذکری باشد برای کسانی که ممکن است کل قضیه را مخلوط کرده باشند یا جابجا کرده باشند. غرض از این آیات این است که تقسیم بندی بکند گروه فرزندان آدم را، یعنی آدمیان را، به دو دسته، چه زن باشند چه مرد. یک دسته کسانی هستند که سیر مدارج و مراتب عالیه کمالی را میپیمایند و آن هم به سخندانی و سخن گفتن نیست، بلکه به عمل است، یعنی در راستای عمل به فرامین و اوامر الهی و اجتناب و پرهیز از نواهی و معاصی و آثامی که خداوند تعیین فرموده و گفته است از آنها اجتناب کنید، در این راستا عمل می کنند. این یک دسته هستند که اینها اساساً تابع عقلند و عقل هم باز مدارجی را طی میکنه، یعنی انسان عاقل است که این مراتب را طی میکنه. پس اساساً بدن انسان یک ابزاری است در اختیار اون قوه، اون فرشته، اون ملک. خودش کار این نیست. به همین جهت هم وقتی که فرسوده بشود و توان بقا رو از دست بدهد از این دنیا میره و اون چیزی که باقی و ماندگار است که هر اسمی داشته باشه به اسامی مختلف نامیده شده، اون از قبیل معنا و در واقع اساس و مفهوم حقیقی و واقعی انسان است. بنابراین در این سیر کمالی حابیلی اون انسان رو به نضج، رشد و جوانی و برنایی می رود هر چقدر که این بدن پیرتر بشود. اما در یک گروه دیگر که انسان‌هایی هستند که سیر اسفل سافلینی را می‌پیمایند یا به درک اسفل نار متوجهند، چون درک یا درکات مراتب نزولی انسانه و درج یا درجات یا معارج اینها سیر صعودی انسانه. پس لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم این مرتبه حابیلی است، این اون دسته از انسان ها هستند. ثم رددناه اسفل سافلین این دسته قایینی یا قابیلی هستند. پس سخن قرآن این هست که این رو نشان بده. پس این مجموعه می تواند در درون خود یک انسان اتفاق بیفته، یعنی یک قوه واهمه در انسان هست که ناظر بر جزئیات معیشتی انسانه در زندگی دنیا. بعد یک قوه عاقله هست که مدرک و ناظر بر کلیات حیات بشره، نه معیشت. که اصلا این بشر چیست، از کجا آمده، این وجودش چیه، متشکل از چیست، معنای انسان چیه، اصلا چرا خلق شده، چه مسیر رو طی میکنه، چه مسیر رو باید طی بکنه. بنابراین اون وقتی که درون انسان اتفاق میافتد بیرون هم شکل میگیره. یعنی وقتی یک عده از انسانها قوه عاقله را که در واقع از نظر قرآن، از نظر انبیا، از نظر حکما این قوه عاقله مربا به تربیت الهی اصلا جبریله، یعنی اگر انسان به اون درجه رسید این قوه عاقله پیوسته بر او وحی میکند، پیوسته او را هدایت میکند. انا هدیناه السبیل، ما راه رو به اون نشون میده، اما شاکرن و اما کفورا. حالا باید ببینیم چه کار میکنه. اگر اما شاکرن شد این فرزند آدمه، حابیله. اما کفورن شد اون فرزند آدمه، قابیله، قاینه. و اینها همیشه در برابر هم ایستادن، با هم جنگ دارن، با هم نزاع دارن. این نزاع بیرون ناشی از نزاع درون یک انسانه. یعنی انسان هم در هر موردی و در هر عملی با خودش جنگ داره. حتی کار خیر اگر بخواد انجام بده، وقتی جوانب و پیرامون قضیه رو مینگرد ممکنه اشتباه بکنه. کار خیرها، ولی در انجام کار خیر دچار خطا و اشتباه میشه. یعنی در یکی از موارد، در یکی از گام‌ها فرض بگیرید این کار خیلی متشکل از 100 جزئه، در یک جزئش ممکنه خطا بکنه، در همون یک جزء تابع قوه واهمه بشود. یعنی قوه واهمه بر عقل چیره گردد، بگید نه اینجا این کارو بکن، اینجا این یک حرفو بزن، همین یک حرف، همین یک کلمه حرف، همین یک گام ممکنه تمامی اون 99 گام دیگر که مثبت بوده از بین ببره. پس خیلی سخته. کار خیلی سخته. به همین جهت هم پاداشش خیلی بالاست. پاداشش جنات این تجری من تحت الانهاره. پاداشش محشور شدن با اولیاء الهیست، با انبیاء الهیست. پاداش کمی نیست. شما الان همینجا رو در نظر بگید. همینجا یه حشره. یعنی یه گرده هماییست. یه اجتماعه. اگر قرار شد یه کسی ناباب، ناخالص، ناجور، ناهمسر اینجا نشسته باشه همه عذاب میکشیم. به خاطر یه نفر ها همه عذاب میکشیم. چون اینجاست اصلا به ما نمیخوره، مال این جمع نیست، در این راستا نیست، با این فکر نیست. پس ببینید حشر که پاداش حشر کسانی که هم فکر هستن، هم سنخ هستن و از سنخیت و علت الانزمام است، اینها با هم منظم می شوند، شفیع یک دیگر می شوند، با هم جفت می شوند، اینها پاداش خیلی بزرگی است. و اصلا نظام عالم بر این شفعه، بر این شفاعته، بر این جفت شدنه، بر این انزمامه. یه دبیرستان، یه مدرسه، یه مهد کودک باز میکنن، میگه ما فقط این نوع بچه ها رو میفذیریم، ازشون تست میگیریم، آزمون میگیریم. مثلا تو مهد کودک بچه های 3 ساله اگه این سوال رو جواب دادن ما اونا رو اینجا ثبت نام میکنیم. سنخیت داره درست میکنه، نمیتونه بدون سنخیتی عده رو دوره هم محشور بکنه. و جهنم هم پاداش اونهاست، یعنی اونام سنخیت دارن با هم. پس حرف قرآن در هر موردی، در هر قصه ای از قصص انبیا و اینجا نسبت به دو فرزند آدم این است که یک جامعه بشری را که متشکل است از بروز دو قوه در دو گروه از انسان ها، بروز قوه واهمه، بروز قوه عاقله، اینو تبیین بکنه که اگر قرار باشد که قوه واهمه بر اون جبریل اساسی و حقیقی در وجود انسان غلبه پیدا بکنه، اون در واقع خفقان میگیره، اون محکومه، اون هیچ ابزاری رو استفاده نمیکنه ازش در دفاع خودش، رها میکنه. خب حالا این خلاصه ای بود از آنچه که در چند جلسه گذشته به عرضتون رسوندم. یه سوالی مطرح شد که در این آیه ای که میگوید که انی اورید و ان تبوع به اثمی و اسمک فتکون من اصحاب النار و ذالک جزاء الظالمین. اون هابیل میگوید که من میخواهم که تو گرفتار آیی، دوچار بشوی، هم به گناه من و هم به گناه خود. یکی سوال کرد که مگر هابیل با این اوصافی که تو گفتی و قرآن میگوید گناهی مرتکب شده که میگوید که من دوست دارم که تو که قاین هستی گناه من را هم بردوش بکشی، دوچار گناه من هم بشوی؟ من فکر کردم که این آیه اونقدر روشن هست که این سوال مطرح نشه و ازش عبور کردیم، یا هنوزم توش هستیم نمیدونم. در هر حال شاید توضیح نمیدادم اگر سوال نمی کردید، چون که دیدم ممکنه تمام افراد نیاز به این پاسخ داشته باشند، خصوصی پاسخ ندادم، گفتم باشه هفته بعد پاسخ میدم. ببینید، قاین پیوسته مرتکب گناه میشه، پیوسته همه کارها و اعمالش گناهه، تمام این گناهها جمع میشه، بالاترین گناه رو مرتکب میشه، قتل، کشتن بالاترین گناهه. به دلیل آیه بعد که بهش میرسیم که میگوید که من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فی الارض فکه انما قتل الناس جمیعن و من احیاها فکه انما احیا الناس جمیعن. پس قتل اینقدر بزرگه، اینقدر مهمه. پس قاین که پیوسته مرتکب گناه می شود، اینا آسام خودش، اسمک، اینا تو مرتکب شد. حالا یه گناه نهایی و در اوج گناهان و قله گناهانت اینه که من رو بکشی، این میشه اسمی که درباره من مرتکب میشی، نه اینکه هابیل گناهکار باشه. هر دو گناه رو قاین مرتکب میشه، ولی یه گناهانی اختصاص به خودش داشته تا میرسد به گناهی که الان میخواهد در مورد هابیل مرتکب بشه، این میشه به اسمی، یعنی به گناهی که نسبت به من مرتکب میشوی و مرا میکشی خدا تو را بگیرد، و اون گناهانی که تا حالا کردی و مربوط به خودت بوده است. من میخوام این اتفاق بیفته، برای همین دست بلند نمی کنم. خیلی ها میگویند که دفاع واجبه، و چون که در واقع نتوانستن جوابی بر این پیدا بکنن که چرا هابیل دفاع نمی کنه، و یکی از واجبات و ملزومات بقا رو میذاره کنار، باید دفاع بکنه، دیدن به جایی نمیرسن، گفتن که هابیل خوابید، خوابش برد، بعد توی خواب رو کشت، که چون میخواست کشته بشه و دفاع نکنه خوابید. یه توجیهیست که حتی در تورات هم نیست. شما به فصل چهارم سفر تکوین نگاه بکنید، در تورات این داستان رو کاملا آورده. در اونجا ذکری از غراب نیست، یعنی کلاغ اصلا نیست، کلاغ اختصاص به قرآن داره، و ذکری هم از این که اون خوابید و اینها نیست. بعضی ها هم و از مفسران گفتن که اینها دو فرزند از فرزندان یعقوبن که اینطوری در برابر هم می ایستند، که اون هم اصلا بهش نمیخوره. حالا در هر حال من اون چیزهایی که مفسران گفتن در این زمینه خلاصش اینها بود که خدمتتون عرض کردم. و تورات. پس اسمی میشود گناه کشتن من، و اسمک گناهی که خودت مرتکب شدی تا حالا. پس با این قتل ظرفیت گناهان قاین تکمیل میشه. دیگه تمامی عذابی که ممکن است برای یک نفر در نظر گرفته شده باشد اینجا شامل حالش میشه. همونطوری که قرآن هم میگوید که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم، آنهایی که کافر شدن گمان مبرن که اگر مهلت بهشون میدیم به نفعشونه. انما نملی لهم لیزدادوا اسما، ما بهشون مهلت میدیم که بر بار گناهانشون بیفزاین، یعنی ظرفیت تکمیل بشه. موضوع دیگری که چون دیدم این اشکال شد اون رو حتما میدونم که بهش دقت نکردید، در آیه قبل، آیه 28، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. ببین اول فعل آورده، درسته؟ اول میگه که لئن بسطت، اگر تو بکشایی دستت را، دومی رو به صورت اسم فاعل آورده. پس یک نکته به اصطلاح معانی بیان در این آیه وجود دارد که در واقع اوج کمال و بلاغت و فصاحت گفتار الهی رو نشان میده که چرا این کار کرده. ببینید در اسم فاعل وقتی میگوید که ما انا به باستن یدی الیک لاقتلک، با فعل فرق میکنه. فعل لحظه ای انجام میگیره، من دستم رو دراز میکنم که این رو بکشم، اما اسم فاعل صفته. یعنی وقتی ما میگوییم قاتل یعنی این کشنده است. این تا به این صفت متصف نشه نمیتونه مرتکب قتل عمد بشه، حتما صفت درونیش صفت کشتنه، میکشه. و میبینید تو این صفحه حوادث روزنامه ها رو ببینید، مثلا یکی رو میگیرن به عنوان قاتل، بعد معلوم شه قبلا هم یکی رو کشته، قبلا دو تا رو کشته، قبلا 10 تا رو کشته، حالا اعتراف میکنه. صفتش این هست. یا میگید عالم، اسم فاعل، عالم صفته، یعنی همیشه این دارای علم هست. هر چیزی رو که به صورت اسم فاعل بگید، پس این نفی این صفت رو از خودش میکنه. میگه ما انا بباستن، من هرگز، اگر فعل میگفت یعنی در این لحظه که ما در برابر ما هستیم ایستادیم، من کشنده نیستم، نمیکشم تو رو، اما ممکنه بعد تو رو بکشم. اما وقتی که به صورت اسم فاعل میگوید و نفی میکند این صفت بسط را از خودش، ما انا به باسطن، من هرگز دراز کننده دست نیستم، هیچ وقت، هر کسی که باشه که من او رو بکشم. پس این به صورت فعل نیست، به صورت اسم فاعل است که نفی میکند اون صفت کشتن رو از حابیل. از این جهت در پایان آیه میگوید که انی اخاف الله رب العالمین، چرا من این صفت دارم نیست؟ برای اینکه من پیوسته از خدایی که پروردگار جهانیان است میترسم، از عذاب او میترسم. خب این خدا چه کار میکنه؟ ببینید الان میگه هم الله هم رب العالمینه، این خیلی مهمه. هم خدا بودن خالق رو مطرح میکنه که اون اللهه، و هم اینکه رب العالمینه، این پرورش دهنده و تربیت کننده همه جهانیان است. بنابراین هم به نعمتهای مادی خودش من رو تغذیه میکنه، به من غذا میده، این جسم من رو، بدن من رو که حامل و مرکوب اون راکب هست که روح هست، عقل هست، جبریل هست، این رو تغذیهش میکنه با نعمتهاش، هم این که به فضل و احسان خودش من رو تربیت میکنه، از طریق فضل و احسان هدایت میکنه. پس تجاوز خب دقت بکنید، تجاوز به هر نحو بر ارواح بشری، این بالاترین فساد و زشت‌ترین و کریه‌ترین نوع از تباهی و اضلال و گمراه کردن. چرا؟ برای اینکه مانع از وصول این ارواح می شود به جایگاهی که ازش آمدن، یعنی انا لله و انا الیه راجعون، این قسمت دوم انا الیه راجعون متحقق نمی شود. و ما می بینیم امروز تهاجم کانونهای فساد در عالم بر ارواح بشره. اون چیزی که مال خداست و از آن خداست، فنفخت فیه من روحی، این رو مورد تهاجم قرار دادن، چه در کشتار چه در تبلیغ. با تبلیغ هم میکشن. یعنی ما میبینیم با یک عده انسان، یه عده که حالا عده شاید اینجا درست نباشه، با میلیاردها انسانی مواجه هستیم. امروز جمعیت کره زمین 7 میلیارده. با میلیاردها بشری مواجه هستیم که هیچ با معنویت ارتباطی ندارن، هیچ، فطرت خودشون رو گم کردن. یه خورشیدی رو میبینن طلوع میکنه، بعد غروب میکنه، گردش زمینی هست، میخوابن، میخورن، پا میشن، یه کاری انجام میدن. خیلی کمن اون کسانی که با معنویت سر و کار دارن و خیلی کمترن کسانی که میخواهن این معنویت رو احیا بکنن در تمام وجود انسانهای دیگر. خیلی کمن که مبلغ باشن و تبلیغ بکنن و انسان را از این گمراهی بخواهند نجات بدن. از این جهت یک روایت است از رسول خدا که هم در صحیح مسلم هست و هم در مسند احمد جلد 4 صفحه 401 می فرماید ازل تقل مسلمان، اگر دو تا مسلم با هم درگیر بشن، با چی؟ به سیفه هما، با دو تا شمشیرشون روبروی هم بیستن. دقیقاً پیامبر هابیل و قاین رو از هم جدا میکنه. میگه اگر این دوتا مسلمان در برابر هم با دو شمشیرشون بیستن، فقتل احدهما صاحبه و یکی از آنها دیگری را بکشد، فالقاتل والمقتول فی النار، هر دو در آتشن. قیل یا رسول الله، گفته شد که ای رسول خدا، هازا القاتل، خب این که قاتل باشه، این کشته بره تو جهنم، فما بال المقتول، مقتول بیچاره چه کار کرده؟ قال انه کان حریصا علی قتل صاحبه، اونم میخواست اون یکی بکشه، نتونست بکشه. پس خیلی مهمه بگید که بله ما 8 سال جنگ کردیم، یک طرف کافر بود، یک طرف مؤمن بود، جنگ کفر علیه ایمان بود، جنگ ایمان علیه کفر بود، اینها نیست. ما با این عبارات، با این احادیث چیکار میتونیم بکنیم؟ میگه اون یکی هم میخواست این رو بکشه. باز یک حدیث من در یکی از این کتب تفسیر دیدم، فکر کنم در فخر رازی بود، ولی در کتب حدیث نتونستم پیداش بکنم که چرا نماز از حابیل پذیرفته است، یا هر قربانی، نماز هم یه قربانی ها، نماز یه قربانی است که ما داریم اهدا میکنیم، و از قایم پذیرفته نیست. ان الله یقبل الصلاة ممن تواضع له ولم يتعاظم على احد من خلقه. نماز، ببینید دقیقا صفت حابیله که ما انا به باستن یدیه الیک لأقتلک، نماز از کسی پذیرفته است که در برابر خالق متواضع باشد. من تواضع له ولم یتعاظم، و در برابر هیچ یک نفی مطلقه، هیچ یک از آحاد بندگان خدا تعاظم نکنه، خودشو بزرگ نبینه، فروتنی بکنه، بر اونو تعاظم نکنه، برای خدا هم تواضع بکنه. این قربانی پذیرفته است، در حالی که قائن در اوج تکبره، ازش پذیرفته نیست. برای خدا قربانی میکنه، پذیرفته نیست. داره نماز میخونه، پذیرفته نیست. خب فتوعت له نفسه، اینا رو برمیگردم که در واقع اون ریزکاری هایی که مونده از نظر لغت اینها براتون توضیح بدم. فتوعت له نفسه قتل اخیه فقتله. گفتیم که باب تفعیل معناش تدریج، تطویع. توعه یعنی که او را کم کم آهسته آهسته به اطاعت کشانید، به طوع کشانید. حالا معنا کردن مثلا به تشجیع کردن، تحریک کردن، ایجاد انگیزه کردن، ولی معنای لغوی چون طوع به باب تفعیل رفته، معنای این را دارد که گام به گام آهسته آهسته این را استدراج کرده است به سمت اینکه تبعیت بکند و اطاعت بکند از نفس خودش، یعنی از هوای نفس خودش، از قوه وام. خب چیو این کار کرده؟ برای چی؟ قتل اخی، کشتن برادرش رو. یه بار تصمیم نمیگیره، نقشه میکشه، این کار میکنم، اون کار میکنم، اینجا میرم، اونجا میرم، به این میگم، اون رو اجیر میکنم، به این پول میدم، هزار کار میکنم. فاصبح من الخاسرین، اون وقت این از زیانکاران شد. نتیجهش این شد که زیانکار شد. ببینید در تفسیر المنار هم این رو مینویسه. ذیل آیه. توعت له نفسه قتل اخیه تدل على تدریج و تکرار فی حمل فطرت علی طاعت الحسد. فطرت بشر که این نیست، فطرت رو داره از جایگاه خودش خارج میکنه که بیاردش و تابع حسدش بکنه. چرا از اون پذیرفته هست، از اون پذیرفته نیست؟ چرا اینطوریه؟ فعطاعه سوارف الفطره. سوارف جمع صارفه است. صارفه یعنی یک اتفاقی یا یک فکری، یک خیالی که انسان رو از یک عملی منصرف بکنه و به یه چیز دیگری مشغول بکنه، اینوش میگن صارفه، جمعش سوارفه. فعطاعه سوارف الفطره و سوارف الموعظه لداء الحسد. یعنی این چیزهایی که فطرت رو منصرف میکنه و اون چیزهایی که موعظه و پند نیکو و در واقع حکمت را، بالحکمت و الموعظه الحسنه، این رو منصرف میکنه از این جایگاه و پایگاه و به کجا میبردش؟ لداء الحسد. انگیزش حسده، انگیزه اینه. اینو میگه هو تطویع، این تطویعه که این رو آهسته آهسته این سوارف میان منصرفش میکنن، از خوبی میبرنش به بدی. اینه که آدم یه دفعه بد نمیشه ها، آهسته آهسته میره. خب این تا اینجا. دو تا آیه بخونم، فکر کنم هر دوش در سوره نساء باید باشه، آیه 145 و 146 نساء باید باشه. یکیش وصف قاینه، یکیش حابیله. ان المنافقین، اینا قابیلین. دومیش بعدیش حابیلین. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. هیچ یاوری دیگه نخواهند داشت. وقتی اونجا افتادن دیگه یاوری نخواهند داشت. پس این که کوشش بکند که حسادت بورزد و از پایگاه حسادت با دیگران مقابله بکند و حتی دیگران را بکشد که خودش به جایگاهی برسه، تازه اون جایگاه که رسید درک اسفل ناره، دیگه یاوری هم نخواهد داشت. چشماتون رو باز کنید، یه مقداری به جامعه خوب نگاه بکنید، اتفاقاتی که داره میفته جالبه. الا الذين تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم لله. توبه بکنه، و بعد اصلاح بکنه گذشته رو، اصلاح بکنه خرابی هاش رو، باید اصلاح بکنه و به خدا معتصم بشود، به هدایت الهی، و دینش را یا دینشان را برای خدا خالص بکنه. و اولئک مع المؤمنین، اینا همراه مؤمنان هستن، اینا با همن. و سوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما. اون عقابش درک اسفل نار بود که ولن تجد لهم نصیرا، این پاداش و اجرش اجر عظیم است که خدا بهش میده. خب یک غزلی هست در دیوان شمس، شمارش 533 در جلد اول، اونایی که دو جلدی دارن این رو، حالا یا مولانا گفته یا هر کسی، خطاب به حسام الدین میگه. حسام الدین در گروه حابیلیانه. حسام الدین یک انسانی است که جزء اولیاء الله قرار گرفته، از دید مولانا حداقل اینطوری است، با اینکه هیچ اثری از او باقی نمانده، فقط این که هرچه مولانا میگفته این یادداشت میکرده. ولی چه خصوصیتی داشته است که میتوانسته اینقدر تأثیر گذار باشه بر روح و روان و اندیشه مولوی؟ این غزل خطاب به اوست. البته میدانید که حسام الدین 11 سال بعد از مولوی زنده بود هنوز، یعنی وفات مولوی 672 هست و حسام الدین 683. رندان، حالا ایناش دیگه معنا نمی کنم، در اون مکتب عرفانی و اینها رند و این لغت هایی که قلاش و نمیدونم از این چیزها که هست در اونجا، یا مست یا می یا اینا، معانی خودشو داره دیگه، اونا رو معنا نمی کنم. رندان سلامت می کنند، یعنی در مقام صفات حابیلی است. رندان سلامت می کنند، جان را غلامت می کنند، مستی زجامت می کنند. و واقعا من جامعه ما خالی است که یه عده‌ای بتوانند جامعه را مست شراب حقیقت خودشون بکنند، که با نگاهش جذب بکنه، با کلامش جذب بکنه، با عملش جذب بکنه. نیستن، پیدا بکنه. واقعا خالی جامعه. مستی ز جامت می کنند، مستان سلامت می کنند. در عشق گشتم فاشتر و از همکنان قلاشتر و از دلبران خوشباشتر، مستان سلامت می کنند. قوقای روحانی نگر، سیلاب طوفانی نگر، خورشید ربانی نگر، مستان سلامت میکنن. اینا با تعارف نمیشه ها، با تعارف و اینکه کفش جلوی پای آقا جفت میشه و آقا نمیدونم چهرهشون نورانیه و نمیدونم استخارهشون درسته، با اینا درست نمیشه. واقعا و به طور حقیقی مردم باید این خصوصیات رو درک بکنن. افسون مرا گوید کسی، من این حرفا رو که میزنم کسی افسونم کرده؟ حرف مفت میزنم؟ توبه ز من جوید کسی، بی پا چو من پوید کسی، مستان سلامت می کنند. ای آرزوی آرزو، آن پرده را بردار زو. زو هم از اوه هم زود، هر دوش تو فارسی زوه، یعنی هم میتونید بگید زود بردار، هم میتونید بگید از او بردار. ای آرزوی آرزو، آن پرده را بردار زو، من کس نمیدانم جزو، مستان سلامت می کنند. ای ابر خوشباران بیا، وی مستی یاران بیا، وی شاه طراران بیا، مستان سلامت می کنند. حیران کن و بیرنج کن، ویران کن و پرگنج کن، نقد ابد را سنج کن، بسنج، مستان سلامت می کنند. شهری ز تو زیر و زبر، هم بی خبر هم با خبر. وی از تو دل صاحب نظر، مستان سلامت می کنند. آن میر مهرو را بگو، وان چشم جادو را بگو، وان شاه خوشخو را بگو، مستان سلامت می کنند. آن میر قوغا را بگو، وان شور و سودا را بگو، وان سرو خضرا را بگو، مستان سلامت می کنند. ببین اصلا داره می بردش بالا در حد یه پیامبر، در حد یه رسول. آنجا که یک با خیش نیست، هیچ کس دیگه با خود نیست، همه بی خودن، از خود بی خود شدن. آنجا که یک با خیش نیست، یک مست آنجا بیش نیست، آنجا طریق و کیش نیست، مستان سلامت می کنند. آن جان بیچون را بگو، وان دام مجنون را بگو، وان در مکنون را بگو، مستان سلامت می کنند. آن دام آدم را بگو، وان جان عالم را بگو، وان یار و همدم را بگو، مستان سلامت می کنند. آن بحر مینا را بگو، وان چشم بینا را بگو، وان طور سینا را بگو. ولی چقدر قشنگ قرآن رو تفسیر می کنه. وان طور سینا را بگو، مستان سلامت می کنند. آن توبه سوزم را بگو، وان خرق دوزم را بگو، وان نور روزم را بگو، مستان سلامت می کنند. آن عید قربان را بگو، وان شمع قرآن را بگو، وان شمع قرآن را بگو، وان فخر رضوان را بگو، مستان سلامت می کنند. ای شه حسام الدین ما، ای فخر جمله اولیا، ای از تو جانها آشنا، مستان سلامت می کنند. خب اگر که حالا اجازه بدید و خسته نشدید، چند دقیقه ای که مانده یه بحثی در جلد سوم رسائل اخوان صفا صفحه 521 هست، در خصوصیات قاین است. بعد به هابیل هم میرسه، اگر خالش داشتید وقت هم بود اون رو هم میخونم. خیلی دقت بکنید تا من سریع بخونم. بدان که بدترین مردم در حال و رأی و شرترین آنها در اعتقاد، این ترجمه کردم، اون چیز اصلیش عربی است متنش. بدان که بدترین مردم در حال و رأی و شرترین آنها در اعتقاد کسی است که ایمان به آخرت ندارد. پس کسی که مرتکب قتل بشه ایمان به آخرت نداره و از عاقبت نمی هراسد و به همین سبب عمر خود را تماماً در طلب دنیا و اصلاح امر معاش فنا می کند تا منفعتی متوجه بدن خود سازد، یا مضرتی را از آن دفع نماید، یا به شهوتی دست یابد، یا به لذتی واصل گردد، در حالی که آرزومند است در دنیا جاویدان بماند، با این که می داند هرگز خلود و جاودانگی در دنیا دست یافتنی نیست و نصیب کسی نمی گردد. اینو می دونه، با این حال برادرشو می کشه که اون نباشه که من باشم، اونو که بکشه من جاویدان می شم. همه قطعا همینطوره ها، می کشد که بماند و چاره‌ای جز مرگ نیست، سپس آن که به دنیا باز نمی گردد و بعد از مرگ هم امیدی به ثواب عملی ندارد و نیز در انتظار جزاء احسانی نمی باشد، بلکه به حسرت و ندامت می میرد و آنچه مؤمنان بدان امیدوارند از آن ناامید است و مأیوس است از هر خیرات و نعیم و لذاتی که عارفان آرزوی آن را دارند. پس خود را کمتر از غراب می‌بیند. سپس بدان که کسی از مردم به معرفت خدا نرسد جز آن که از آراء فاسده عبور کند، یا در نوجوانی یا بعد از آن. سپس خدا هر که را بخواهد از نفی شرک به صراط مستقیم رهنمون می شود و از آن وادی نجاتش می دهد، چنان که وعده فرموده است ان منکم الا واردها. و بدان که اهل آراء فاسده و اعتقادات ردیعه دو طایفه هست. حالا قابیلی ها رو در واقع دو طایفه شون میکنه، یکی شیاطین انس که ایشان اهل آراء فاسده ظاهره هستند که با آن الفت گرفته و انس دارند، و طایفه دوم شیاطین جنن که اهل آراء فاسده باطنه باشند و این آراء را در سر و جنین خود مخفی می‌دارند، و برادران و پیروان و شاگردان و شیعه آنها کسانی هستند که آرائشان را تبعیت و در مناهجشان سلوک می نمایند. یا ایها الذین آمنو لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. آیه 21 سوره نور است. حالا میاد توی وصف صفات هابیل یا هابیلیان. و اما علت این که ما این آراء فاسده و اعتقادات ردیعه را که نفوس معتقدانش را به درد می آورد متذکر شدیم، آن است که همه شناخته شوند و دلیلی باشند بر اینکه رأیی هم وجود دارد که برای نفوس معتقد به آن لذت بخش است و مفرح دلهاشان می باشد و ارواحشان را مژده می دهد و آن رأی اولیاء خداست نه حالی، و اعتقاد خواص بندگان صالح خدا و مذهب ربانیین است که تسلیم پروردگارشون شدن و غیر او را شریک وی نساختن، نه در سر و نه در علن، نه نهان نه آشکارا. همیشانند که دلهاشان از چرکی شهوات جسمانی پاک شده و اخلاقشان از عادات ناپسند پاکیزه گشته و آراء فاسده از ضمایرشان مزمحل شده و اعضا و جوار خود را از اعمال سیئه سیانت نمودن و زبانهاشان را از فحشا و منکر و سرائر خود را با خدا خالص گردانیدند و در پنهان و پیدا به چیزی از تدبیر او در خلق اعتراض ننمودند، به چیزی از تدبیر او در خلق اعتراض ننمودند. پس خدا دلهاشان به صلاح آورد و نفوسشان را تزکیه فرمود و اخلاقشان را مطهر ساخت. پس اینانند که هیچ بدی برای خلق او در درونشون مخفی نمی‌دارند. دیگه حاضر نیست بکشه، اگه کشتن بشه میگه من نمی‌کشم. و یکی را بر دیگری فضیلت نمی‌دهند. در پنهان و پیدا با خلق خدا در مصالحه و آشتی هستند و این معنای مسلم است، همان گونه که خدای تعالی ایشان را وصف نموده و عباد الرحمن یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. 63 فرقان. اینان در روی زمین به بدنهای خود راه می روند و نفوسشان متعلق به محل اعلاست. این بدان سبب است که وقتی او را شناختند همه چیز جز او را رها ساختند و به او و به یاد او مشغول شدند و احسان کردند. ان الله لمع المحسنین. 69 عنکبوت. و ما علی المحسنین من سبیل. 91 توبه. و از پیامبر علیه السلام پرسیدند این احسان چیست؟ ان الله لمع المحسنین. این چیه؟ پس فرمود این که خدا را بپرستی گویا که او را میبینی، و اگر تو او را ندیدی او تو را میبیند. ان تعبد الله که انک تراه، فا ان لم تکن تراه فا انه یراک. از امیرالمومنین در نهج البلاغه به هم رؤیت خدا عباراتی است که چون نمیرسی من رهاش میکنم. مگر می شود که اولیاء خدا او را نبینند و برگزیدگان او مشاهدش نکنند، در حالی که همینان معتقد به این قول خدای تعالی و متحقق در آنند که فرموده ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنا من ذلك ولا اکثر الا هو معهم. وقتی خدا اینطوری همه جا هست مگه میشه مشاهدش نکرد؟ آیه 7 سوره مجادله. و نیز این قول خدای تبارک و تعالی که فرمود ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، سوره قاف آیه 16. و نیز این آیه وَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یا در جای دیگری در سوره طه لِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، به موسی میگه ساخته بشوی زیر نظر من. اون آیه رو اینجا نیورده. این آیاتی که میگم تو همون متن رسائله. و نیز این که فرموده اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى، طه 46 خطاب به موسی و هارون است. و باز و هو معکم اینما کنتم بالله به ما تعملون بصیر، 4 حدید. و قبل از این آیه در 3 حدید فرموده است هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. سپس بدان که از لذت نفوس و سرور ارواح و فرح قلوب هیچ یک لذیذتر و فرح افزارتر از روح نوری نیست که یقین را در دلهای اولیاء خدا باز تاباند، بدان چه ایشان را فرموده است از روزی که دیدارش کنند از نعیم بهشت ها. نسبت به این وعده یقین حاصل بکنند. این یقین لذیذترین چیزه برای این حابیلی ها. و اون به این یقین رسیده ها، میگه ما انا به باستن یدیه الیک لعقتلک، نه کاری نمکنم، چون جایگاه من اونجاست، من با این جسم زنده نیستم، جسم رو میخوای بگیری بگیر. و بدان چه از وی امید دارند از نیل ثواب و جزیل عطا از آخرت، و بدان چه از شدت شوق دیدارش که در نفوس خود می‌یابند که برآمده از شدت محبتی است که بدو دارند، و بسیاری ذکرشان از احسان او، چنان که گفته شده دلها بر حب کسی سرشته شده که به آنها نیکی کرده است، و به بغض کسی مملو است که به آنها بدی کرده است. و او خود فرموده والذین آمنوا اشد حبا لله، و خدای توبیخ فرموده هر آن کس که غیر او را دوست دارد. و در این آیه آنان را مذمت کرده است. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونه که حب الله والذین آمنوا اشد حبا لله.
سپس بدان این حبی را که گفتیم دلهای اولیاء خدا در دار دنیا میابدش تنها ثمره بعضی از سعی آنهاست و مقدمه پاره از ثواب اعمالشان که در دنیا برایشان پیش انداخته شده جلوتر بهشون دادن. یه ذره شه. زیرا وقتی آنها وی را به حقیقت شناختند و حق معرفتش یافتند، هر چیزی جز او را ترک گفتند و در نهان و آشکارا به او و به یاد و ذکر او مشغول شدند. ولا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، هیچ تجارت و داد و ستدی آنها را از یاد خدا غافل نسازد. در اینجاست که آراء فاسده از ضمیرشان مزمحل می‌گردد و اعتقادات ردیعه از افکار نفوسشان محو می‌شود. پس آنگاه شادی و راحتی و ریحان و لذتی می‌یابند که به وصف نیاید. در مباحث حکمیه پیشین گفتیم بعضی از لذات به معنای خروج از عالم است. وقتی آدم از درد میره بیرون خودش لذته. پس بدان که خدای تعالی این لذت و سرور را مژده برای اولیاش در دنیا قرار داده است، اما آنچه در آخرت نصیب ایشان میگردد نیکوترین و پایدارترین است. و ما عند الله خیر و ابقى للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. 36 شورا. و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و زینتها و ما عند الله خیر و ابقى افلا تعقلون. آنچه که به شما دادیم این متاع و کالای این دنیاست و زینت این دنیاست، اما آنچه که نزد خداست نیکوترین و پایدارترین است. آیا عقل خود را به کار نمیگیرید؟ و باز قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق، قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه. پس اون نعمت، اون زینت و اون چیزی که خدا به این بندگان میدهد که این آیه 32 اعراف هستش، اینها این متاع و کالای دنیا نیست. خیلی تشکر میکنم از بذل عنایتی که فرمودید و حوصله‌ای که به خرج دادید. امیدوارم که خداوند این نوری رو که این اولیا و عرفا و انبیا ازش صحبت میکنند، یه مثقال ذره شو بر دلهای ما هم بتاباند. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اغض عنا دیوننا، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم سد فقرنا بغناک، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللهم اغض عنا الدین و اغننا من الفقر، انک علی کل شیء قدیر. وفقنا الله لما يحب و يرضى و جعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.